فصل هشتم. به دوربین لبخند بزن، سوراخ دعا را گم نکن. آندرو آغاسی، صاحب مدال طلای المپیک و برنده 8 دوره مسابقات گراند اسلم، یکی از بهترین تنیسورهای تاریخ است. از 16 سالگی که بازیکنی حرفه‌ای شد تا اواخر حرفه‌ای شگفت انگیز و موفقش، سلطان ورزش بود. فقط یک ورزشکار نیست، مشهور هم هست. اگر کل بازیکنان ورزشی تاریخ را بر اساس میزان تایید شدن رده بندی کنید، آغاسی در رده چهارم دنیاست. با این حال، با وجود تمام موفقیت‌هایش نمی‌توانست خوشحال باشد. در واقع آغاسی فقط 24 ساعت بعد از رسیدن به مقام اول جهان داشت در خیابان‌ها پرسه می‌زد و از خودش می‌پرسید چه مرگم شده؟ من که بهترین تنیس باز دنیا هستم، پس چرا احساس پوچی می‌کنم؟ در سال 1997 دیگر فقط احساس پوچی نمی‌کرد، به مشکل خورده بود. رتبه جهانیش افت کرد، حتی به رده ناخوشایند 141 رسید. از او آزمایش مواد مخدر گرفتن و مشخص شد شیشه مصرف کرده. افسردگی و احساس مرگ کل وجودش را گرفت. دیگر شبحی از آغاسی گذشته مانده بود. چی اشتباه شده بود؟ چطور چنین چیزی امکان دارد؟ چطور ممکن است که یک آدم هم پولدار بشود، هم مشهور و هم شماره 1 در دنیا حرفه‌اش، ولی باز هم احساس پوچی کند؟ وقتی از او این سوال را پرسیدند، به جرمی اعتراف کرد که خیلی از ماها مرتکب می شویم. فقط اهداف اشتباهی داشت. گفت: واقعاً هیچ وقت نمی خواستم نفر اول باشم. این فقط چیزیست که بقیه برایم می خواستند. بعد از آن بود که آغاسی چیزی را که می خواست پیدا کرد. وقتی مدرسه برای کودکان مسئله دار ساخت، شهرتش برگشت سر جای اولش. دوران بچگیش با مشکل طی شده بود و هیچ وقت احساس امنیت نکرده بود. میخواست جایی به وجود آورد که در آن بچه ها امنیتی را حس کنند که لذتش هیچ وقت نصیب خودش نشده بود. جایی که بچه ها این شانس را داشتن استعدادشان را بروز دهند. حالا دیگر موفقیتش در زمین تنیس معنی جدیدی داشت. راهی بود برای سرمایه گذاری روی مأموریتش. راهی بود برای به دست آوردن میلیون ها دلار برای هدفی که واقعا به آن ایمان داشت. در کتاب زندگی نامه‌اش نوشت: بالاخره شهرتم هدفی برای خودش پیدا کرد. 2 سال بعد آغاسی باز تنیسور شماره 1 دنیا بود. آنقدر این مقام را برای خودش نگه داشت که به پیرترین آدم شماره 1 دنیای تنیس تبدیل شد. یک لحظه کلیدی در قطار وحشت‌های شهر بازی است. به خصوص در سریع‌ترین و وحشتناک‌ترین بخش‌های مسیر که در آن از شما عکس می‌گیرند. وقتی از قطار پیاده میشوید، میبینید یک دسته از مردم دور آن عکس‌ها حلقه زدند و دارند به آنها اشاره میکنند، میخندند و با رسیدن به ترسناک‌ترین بخش‌های مسیر در مورد حالت صورت مردم نظر میدهند. آن عکس‌ها در نوع خودش آموزنده‌اند. حرف‌های زیادی دارند در مورد مسیر و آنهایی که آن مسیر را طی کرده‌اند. هر نوع حالت صورت یا حالت بدنی را که تصور کنید در آنها میبینید. از ترس شدید مردی که می‌خواهد خودش را در زیر میله حفاظ پنهان کند تا لبخندی به پهنای صورت روی چهره زنی که از سرعت مافوق تصورش لذت می‌برد و موهایش در هوا پیچ و تاب می‌خورد. چون می‌خواهیم این دستورالعمل آموزش قطار وحشت را تمام کنیم، می‌خواهم چند نکته برای انجام دادن و انجام ندادن در این مسیر کارآفرینی به شما بگویم. می‌خواهم مطمئن شوم در لحظه فلش زدن دوربین‌ها، چه موقع صعود موشکوار یا سقوط مارپیچی و مرگبار، لبخند میزنید. بایدها و نبایدهای طی کردن مسیر، چیزی را که نمیخواهید نخواهید. در عرض 6 سال و چاپ 72 شماره از مجله سکسس فقط 3 نفر بودند که عکسشان را 2 بار روی جلد مجله کار کردیم. این آدم یکی از آنهاست. چرا؟ چون دوستش دارم. من ریچارد برانسون را دوست دارم. در واقع میخواهم یک راز به شما بگویم. سالها بود که میخواستم ریچارد برانسون شوم. خب چرا که نه؟ چرا نباید بخوای یک آدم ماجراجو، میلیاردر، به شدت خوشتیپ و با منبع عظیمی از اشتیاق باشی؟ جذابیت و باحالی از این دوست ما سرریز میکند بیرون و میلیاردری است که جزیره خصوصی خودش را دارد. چقدر شیرین است. بله، ریچارد الگوی موفقیت از نظر من بود. میخواستم ریچارد برانسون شوم. ماجرا از این جور بود تا رسید به وقتی که شناختمش. اشتباه نکنید، هنوز عاشق این مرد هستم. واقعا باحال است. ولی بعد از اینکه مطالعهش کردم، متوجه شدم ما چقدر فرق داریم. هرچی بیشتر در مورد زندگیش میفهمیدم، بیشتر دستم میامد که اگر جای او بودم چقدر بدبخت میشدم. استرس و سختی اداره کردن بیش از 400 شرکت را میدیدم. سردردهایی را تصور میکردم که از مدیریت کردن مستقیم و غیر مستقیم 50,000 نفر به وجود میامد و دعوا و مرافعه ها که اجتناب ناپذیر و تمام ناشدنی بودند. کم کم فهمیدم هرچند خودش این مسائل را دوست دارد، ولی ریچارد برانسون بودن اصلا به درد من نمیخورد. برانسون دوست دارد 400 شرکت را همزمان بچرخاند و برایش مهم نیست اگر چند تایشان شکست بخورند، ولی من این را دوست ندارم. من دوست دارم در چند حیطه زندگی که دقیق انتخابشان کردم برتری پیدا کنم. یاد گرفتم که دوست دارم اینجوری زندگی کنم، انجام دادن کارهای کمتر و برتری پیدا کردن در آنها برای من یعنی خوشبختی. از طرف دیگر سر ریچارد برانسون در محیط خیلی متفاوتی موفق عمل می کند. البته هنوز هم تحت تأثیر خیلی از متدها و فلسفه های عالیش هستم، ولی بزرگترین درسی که به من داد بیشتر از هر استراتژی روش یا تکنیک نوآورانه این بود: چیزی را که نمیخوایی نخواه. کلماتی ساده با معنای عمیق. باور کنید، میدانم که خیلی راحت میشود در این دام افتاد. خیلی ساده شاید درگیر رویاهای آدم دیگری شوید یا نتایج خوب آدمهای دیگر در رسیدن به اهدافشان وسوسه‌تان کند. وسوسه نشوید. راه خودتان را بروید، نه مسیر آشنایتان را. به حرف قلب خودتان گوش دهید، نه به جاه طلبی بقیه. نگذارید ترس، حسرت یا فشار اجتماعی درکتان را کدر کند. خودتان می دانید چی دوست دارید و چی دوست ندارید. می دانید چی راضیتان می کند. از حس ششمتان استفاده کنید. خواسته های درونیتان را دنبال کنید و حواس پرتی های بیرونی را ندیده بگیرید. دنبال کردن الگوی موفقیت بقیه شاید باعث شود یک روز بیدار شوید و مثل آندر آغاسی ببینید تا حالا داشتید اشتباهی کاری را دنبال می کردید. چیزی را که نمیخواهید نخواهید. ناسلامتی این مسیر شماست، نه مسیر بقیه. سوراخ دعا را گم نکن. مربی زندگی پدرم مربی فوتبالش در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بود. پدرم در کل زندگی صدایش میزد مربی. مربی در یک شهر مختص کشاورزی در ایالت آرکانزاس بزرگ شده بود و 8 خواهر و برادر داشت. او در شرایطی که فقر مطلق را تجربه می‌کردند پیشرفت کرد و اولین مثال از یک آدم خودساخته شد. بعد از مربیگری فوتبال رفت سراغ کار املاک و مستغلات و بعد پدرم هم به خاطر او وارد این کار شد و به همین خاطر بود که من هم کار املاک را شروع کردم. کسب و کار را مثل یک مسابقه بوکس خشن می دید و به شرایط مالیش به صورت تابلوی اعلام نتایج نگاه می کرد. در طول سالها مربی توانست چند صد واحد آپارتمان بخرد و ثروت حیرت آوری دست و پا کند. یک بار که به خلیج سان فرانسیسکو رفته بودم، پدرم خواست همراهش به ملاقات مربی برویم. مربی آن موقع 70 ساله بود و داشت با سرطان مبارزه می کرد. آن وقتها دیگر به سختی می توانست سرش را از روی بالش بلند کند، ولی هنوز می توانست حرف بزند و ما نشستیم یک ساعت خاطره گفتیم و خندیدیم. داستانهای قدیمی تعریف کردیم و خیلی از موفقیت‌هایش را در زندگی یادش آوردیم. وقتی خواستیم برویم خدافظی کردیم و داشتم همراه پدرم از در می رفتم بیرون که صدای گرفته مربی را شنیدم که گفت دارن دارن. با کلی فکر و خیال بد فوری برگشتم پیشش. دستهایم را روی میله تختش گذاشتم و خم شدم سمت صورتش. پرسیدم چیزی شده مربی؟ ساعد دستهایش را رساند به من و محکم مرا گرفت و برای اولین بار در آن روز سرش را از روی بالش بلند کرد تا زول بزند به چشمهایم. با چهره عبوس نگاهم کرد و گفت سوراخ دعا را گم نکن. سوراخ دعا را گم نکنم؟ مطمئن نبودم درست شنیده باشم. از چه نکته‌ای غافل شده بودم؟ نکته‌ای وجود داشت؟ ادامه داد من چند تا خانه داشتم، خیلی خانه. چیزی که احتیاج داشتم آدم‌های بیشتری بود، روابط بیشتر. نفس گرفت، تند گفت من پول جمع می‌کردم، پول. دل باید دل جمع می‌کردم. نفس دیگری کشید و من دیدم که با این نفس چشم‌هایش آبی روشن شد. من نتایج اشتباهی گرفتم دارن. بازی اشتباهی را بازی می‌کردم. در آن موقع دست‌های مربی سابق فوتبال، کارکشته املاک و مستغلات، مردی که در آخرین لحظات زندگیش بود، من را رها کردند و دوباره سرش را گذاشت روی بالش و خیره شد به سقف و یک بار دیگر جمله‌ای را تکرار کرد که نمی‌دانم به من گفت یا به خودش: سوراخ دعا را گم نکن. آب دهانم را به سختی قورت دادم. حواسم هست مربی، ممنون، حواسم هست. آن روز آخرین باری بود که مربی را می دیدم، ولی هیچ وقت حرفایش را فراموش نمی کنم. حالا با آن حرفها زندگی می کنم و با احترام به شما منتقلشان می کنم. سوراخ دعا را گم نکنید. سوراخ دعا را گم نکنید. روزتان را صرف چیزهایی کنید که می خواهید در ستایشتان از همان چیزها اسپرده شود. بزرگتر بهتر است. خیلی ها آرزویشان را با اشتیاقی بی‌پروا دنبال می‌کنند و جاه طلبیشان برمیگردد به سمت خودشان تا آزارشان دهد، همانطور که این موضوع برای مربی اتفاق افتاد. قبل از آن که به خاطر بیشتر کاری را بیشتر دنبال کنید، صبر کنید و از خودتان سوال مهمی بپرسید. بزرگتر بودن اوضاع را بهتر می‌کند؟ این سوالی است جدی و مهم که باید در نظر بگیرید. اگر جوابتان بلافاصله مثبت است، از شما می‌خواهم وقت بگذارید و در این مورد مطمئن شوید. به خودتان یادآوری کنید چی برای شما از همه چیز مهمتر است: آزادی، عشق، خوشبختی، سلامتی، روابط، وقت بیشتر با بچه‌ها، همسر یا دوستان. حالا از خودتان بپرسید دنبال چیز بیشتری بودن در به دست آوردن آن چه می‌خواهید؟ کمک می‌کند یا نه؟ اگر کمک می کند، پس با تمام توانتان بروید دنبالش. ولی اگر این کار شما را از چیزی که می خواهید دور می کند، پس خیلی مراقب باشید. جاه طلبی چیز فریبنده ای است. می تواند باعث سرعت گرفتن قطار وحشتتان شود. برای رشد، مقاومت و درک توانایی هایتان جاه طلبی می خواهید. ولی در ضمن می تواند از مسیر خارجتان کند و نابودتان کند. جاه طلبی می گوید دنبال هر چیز پر زرق و برقی بروید. هر موقعیتی را دنبال کنید و دائم دنبال چیزهای بزرگتر باشید، ولی در ضمن می تواند باعث شود از زندگیتان دور شوید. پدیده‌ای بزرگتر می تواند به معنی وقت کمتر برای خانواده یا آزادی کمتر باشد و شما را زندانی خواسته های بزرگتان نگه دارد. از اعتراف به آنجور جاه طلبی نمی ترسم. گذشته خودخواهانه ای داشتم. به سختی یاد گرفتم بعضی وقتها چنان عاشق مقصد می شوید که فقط وقتی می فهمید سفر خستتان کرده که همزمان فهمیده اید مقصد ارزشش را نداشته. از آخر شروع کنید. چطور می توانید آن نقطه را پیدا کنید تا سوراخ دعا را گم نکنید؟ چطور می توانید مطمئن شوید جاه طلبیتان از زندگی نمی اندازدتان و بدون آرزو باقی نمیگذاردتان؟ جواب چیست؟ از آخر شروع کنید و مسیر را برعکس بروید. تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار شده اید، یک فنجان قهوه‌تان را نوشیده اید و روزنامه را باز کرده اید تا خبر فوت خودتان را ببینید. این دقیقاً همان چیزی است که در مورد آلفرد نوبل، شیمیدان سوئدی، در سال 1888 اتفاق افتاد. لودینگ نوبل، برادر آلفرد، فوت کرده بود، ولی یک روزنامه فرانسوی اشتباهی فکر کرده بود آلفرد فوت کرده. به همین خاطر خبر فوت او را چاپ کردند. آلفرد یک تولید کننده ادوات جنگی بود و مخترع دینامیت. خبر فوت زود هنگام آلفرد به او سوداگر مرگ می گفت و مسئول خرابی های زیادی می دانست که باعث مرگ صدها هزار نفر شده بود. وقتی آلفرد خبر فوتش را در روزنامه خواند، از میراثی که روزی از او به جا می ماند شوکه شد. آن وقت برای خودش شرط گذاشت تا آن را عوض کند و به اراده خودش بخش بزرگی از ثروتش را گذاشت برای تأسیس جایزه مشهور صلح نوبل. تا همین حالا جوایز نوبل بزرگترین جوایزی هستند که می شود در زمینه ادبیات، پزشکی، علوم، اقتصاد، شیمی و صلح به دست آورد. آلفرد با طرز فکر روشن در مورد پایان و میراثی که می‌خواد از خودش بگذارد، هم کارهای فعلی و هم میراث آینده‌اش را عوض کرد. در واقع خبر فوتش را بازنویسی کرد. شما هم می‌توانید همین کار را بکنید. با این کار می‌توانید مطمئن شوید سوراخ دعا را گم نکرده اید. واضح مشخص کنید می‌خواهید خبر فوتتان چه جوری باشد. بعد همجهت با این موضوع زندگی کنید. بزرگتر. فقط وقتی بهتر است که لبخند صورتتان را پهن‌تر و براق‌تر کند و مسیرتان را سرشار از شادی کند. جوری زندگی کنید که می‌خواهید در آخر مسیر به یاد آورده شوید. یادتان بیاید مربی چی گفت: سوراخ دعا را گم نکن. بزرگتر. فقط وقتی بهتر است که لبخند صورتتان را پهن‌تر و براق‌تر کند و مسیرتان را سرشار از شادی کند. جوری زندگی کنید که می‌خواهید در آخر مسیر به یاد آورده شوید. کار درست را بکنید. می دانم که حفظ اولویت ها با وجود راه هایی که مسیرتان را سریع‌تر و هیجان انگیزتر می کنند چقدر سخت است. وقتی نفس های داغ جاه طلبی را روی گردنتان حس می کنید، سوراخ دعا را گم کردن خیلی راحت خواهد بود. وقتی جاه طلبی می خواهد من را به وضعیت بهتری برساند و پیشنهادهایی به من می شود که شاید من را ببرد به منطقه خطر، به پدرم فکر می کنم و دشوارترین تصمیم زندگیش. وقتی 18 ماه بودم، پدر و مادرم از هم جدا شدند. پدرم اصرار داشت من را نگه دارد، اتفاقی که الان هم کم میافتد چه برسد به اوایل دهه 70. مادرم که از اول هم نمیخواست مادر شود، از خدا خواسته من را سپرد به پدرم. پدرم فقط 23 سال داشت و هیچ ایده‌ای نداشت که می‌خواهد با یک بچه چه کار کند. مادر بزرگم، آن یکی مادر بزرگم یعنی مادر پدرم، که به وضوح آن بدبختی را می‌دید که جلوی روی من بود، اصرار داشت پدرم من را برای زندگی بفرستد پیش آنها. پدرم گفت نه. مادر بزرگم برای اولین بار در عمرش سوار هواپیما شد و یک روز بعد از ظهر آمد به خانه ما تا با اصرار من را از پدرم بگیرد. پدرم یک بار دیگر پیشنهادش را رد کرد که برای خودش کمکاری نبود. مادرش بر دنیایش حکومت می کرد. وقتی اصرار می کرد پدرم همیشه کوتاه می آمد. همیشه. ولی این دفعه نه. این دفعه فرق داشت. به او گفت مسئولیت من بر عهده اوست و او کاری را که باید انجام شود انجام خواهد داد. وقتی مادرش تحت فشارش گذاشت تا دلیلش را بداند، فقط گفت کار درست همین است. کمی بعد رفتیم هاوایی، جایی که پدرم در دانشگاه هاوایی مربی فوتبال شد. آن وقتها زندگی برای پدرم شیرین بود. شغل خوبی داشت و خوب کار میکرد. ولی یک سال بعد مادر پدرم از دنیا رفت و پدر بزرگم نمیتوانست درست با اوضاع کنار بیاید. وقتی اوضاع پدر بزرگم وخیم شد، پدرم یک بار دیگر کار درست را کرد. مربیگری، یعنی شغلی را که عاشقش بود، گذاشت کنار و برگشت به منطقه خلیج سان فرانسیسکو تا پیش پدر بزرگم زندگی کنیم. وقتی در شرایط جدید قرار گرفتیم، پدرم ناچار بود برود دنبال شغل دیگری. میدانم میتوانید تصور کنید که سمت مربیگری در هر زمانی خیلی کم پیدا میشود. ماها از گشتن دنبال چنین شغلی حوالی خانه پدر بزرگم میگذشت و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. پولمان داشت ته میکشید و موقعیت وخیم شده بود. بالاخره یک موقعیت شغلی مربیگری در دانشگاه المپیک واشنگتن پیش آمد. سرمربیگری، این شغل رویایی پدرم بود. اوج حرفه شغلیش بود و حالا این موقعیت مهیا بود و آنقدر نزدیک که میتوانست با آن برسد. سه متقاضی دیگر هم بودند و هرچند او کمترین صلاحیت را داشت، باز تلاشش را کرد و شیفته آن شغل شد و هرچه در چنه خود داشت رو کرد. جمعه بعد از ظهر روز تصمیم گیری بود. یادم می آید پدرم تا صدای زنگ تلفن را شنید فوری سمتش برگشت و برای چند لحظه قبل از جواب دادن خیره شد به آن. آن طرف خط رئیس دانشگاه بود که همراه 38 نفر دیگر از هیئت مدیره در یک اتاق نشسته بود. آنها در نهایت هیجان و خوشحالی اعلام کردند پدرم به عنوان سرمربی جدید فوتبال دانشگاه المپیک انتخاب شده است. پدرم لبخند کمرنگ زد و با لحنی سنجیده جواب داد که باید اول با پدرش صحبت کند و بعد با آنها خبر دهد. رئیس دانشگاه که کمی متعجب و گیج شده بود موافقت کرد و گفت منتظر تماس او هستند. آن موقع شرایط پدر بزرگم بدتر شده بود. زمانی منظم ترین شخصی بود که میشناختم، ولی بعد از مرگ مادر بزرگم به کلی نابود شده بود. در چند ماه اندازه 10 سال پیر شده بود. پوستش به خاکستری میزد و چشمانش گود رفته بودند. با لباسهایی که تنش بود میخوابید و فردا با همان لباسها اتو نشده میرفت سر کار. وقتی پدرم با او در مورد موقعیت شغلیش در واشنگتن صحبت کرد، پدر بزرگم نگاهش را از او گرفت و گفت میفهمم. فقط کاری را که درست است انجام بده پسرم. پدرم میدانست چه کار باید بکند. 5 دقیقه بعد از آنکه شغل رویاییش به او پیشنهاد شد، گوشی تلفن را برداشت تا با رئیس دانشگاه صحبت کند. گفت: باید پیشنهادتان را رد کنم. باید اینجا بمانم و از پدرم مراقبت کنم. تلفن را قطع کرد و دیگر با آن نگاه نکرد. چیزی که در مورد پدرم تحسین می کنم این است که همیشه مواقع لزوم کار درست را کرده. کار راحتی نیست. بعضی وقتها کار درست کاری است واقعا سخت. شاید به معنی انجام کاری باشد که هزینه بیشتری نسبت به چیزی که دوست دارید برایتان به وجود آورد. بعضی وقتها انتخاب درست مثل انتخاب پدرم به معنی پایان چیزی خواهد بود. پایان یک رویا، پایان یک راه ویژه. ولی مهم نیست آن انتخاب چه باشد. وقتی با انتخاب‌های دشواری روبرو شدید، وقتی رویاها و جاه‌طلبی‌ها و انگیزه‌تان التماستان می‌کنند تا کاری را بکنید و خودآگاهی‌تان از شما انجام کار دیگری را می‌خواهد، به پدرم فکر کنید و یادتان باشد تنها راهی که می‌توانید لبخندی همیشگی داشته باشید این است که کار درست را بکنید. به خودتان اعتماد کنید. مردی بود که شغلی رویایی در وال استریت با درآمد بالا داشت. زندگیش زندگی قدرتمندانه، سری و مطلوب یک نیویورکی موفق بود. یک روز ایده‌ای برای یک کسب و کار به ذهنش رسید. یک شغل عالی داشت و ترک کردنش خطرناک به نظر می رسید و مطمئناً یک کسب و کار جدید منافعی را که در شغل فعلیش داشت برایش به وجود نمی آورد. ولی مشکلی وجود داشت. آن ایده از ذهنش بیرون نمی رفت و با او گره خورده بود. حس می کرد باید حتما امتحانش کند. با رئیس شرکت در مورد ایده کسب و کار ریسک پذیرش صحبت کرد. رئیسش که نمی خواست یکی از اعضای شرکت را که عملکرد خوبی داشته از دست بدهد، خواست با او به سنترال پارک برود و قدمی بزند. در 2 ساعت قدم زدن تفریحی در آنجا که فقط مختص موفق ترین اشخاص نیویورک است، رئیسش هر کاری کرد تا او منطقی فکر کند. توضیح داد که اگر آن مرد شرکت را ترک کند، از امتیاز سالانه قابل توجهش دور خواهد شد. شهرت و ثروتش را به خطر خواهد انداخت. آخرین استدلال رئیس که ممکن بود با آن می تواند مرد باهوش را از بزرگترین اشتباه زندگیش منصرف کند، این بود که هرچند آن مرد فکر می کرد ایده کتابخانه آنلاین ایده خوبی است، ولی این ایده برای کسی خوب است که خودش شغل خوبی نداشته باشد. گفت: جف، لطفاً قبل از آن که تصمیم نهایی را بگیری 48 ساعت در موردش فکر کن. و این شد که جف در موردش فکر کرد. از خودش پرسید آیا در 80 سالگی از این که این کار را امتحان کرده پشیمان خواهد شد؟ نه، از امتحان کردن این کار حسرت نخواهد خورد. از خودش پرسید اگر شکست بخورد حسرت می‌خورد؟ نه، از شکست هم پشیمان نخواهد شد. در واقع تنها چیزی که مطمئن بود حسرتش را خواهد خورد امتحان نکردن این کار بود. فکر امتحان نکردن آن هر روز سراغش خواهد آمد. بعدها در مورد این گفت: وقتی در موردش فکر کردم این تصمیم آسان‌تر شد. بنابراین جف بزوس توصیه ها و درخواست های رئیسش را نادیده گرفت. امنیت شغلیش در وال استریت را گذاشت کنار و کتابخانه آنلاینش را شروع کرد. کاری ریسک پذیر که ما امروزه به نام آمازون میشناسیمش. اگر بزوس به حرف رئیسش گوش داده بود و جرأت نادیده گرفتن مخالفان را نداشت و به خودش ایمان پیدا نمی کرد تا وارد دنیای کارآفرینی شود، امروز دنیا چه شکلی بود؟ اینجوری به قضیه نگاه کنید. اگر به حرفهای اطرافیانتان گوش دهید، شجاعت نادیده گرفتن مخالفان را نداشته باشید، به خودتان ایمان نیاورید و وارد قطار وحشت کارآفرینی نشوید، دنیا چه شکلی خواهد بود؟ هیچ حسرتی. جف بزوس آنقدر باهوش بود که با استفاده از چارچوبی برای به حداقل رساندن حسرت‌ها تصمیمش را عملی کرد. چون آخر کار ما به حسرت‌های ما فکر خواهیم کرد. کارل پیلمر، استاد دانشگاه کورنل، با بیش از 1000 آمریکایی سالمند با سوابق گوناگون اقتصادی، تحصیلی و شغلی مصاحبه کرد و از آنها خواست با ارزش‌ترین درس‌های زندگی را که آموخته‌اند مطرح کنند. متأسفانه تمرکز صحبت‌ها روی کاری که انجام داده شده نبود، روی کارهایی بود که انجام نشده بودند. بیشترین چیزی که بین توصیه‌ها هزاران نفر که در آخرین مراحل زندگیشان بودند وجود داشت، حسرت بود. از یک نفر که اواخر 80 سالگی بود سوال شد اگر می‌توانستید زمان را برگردانید و به جای شخص دیگری زندگی کنید، آن شخص چه کسی بود؟ جواب داد: می‌خواهم برگردم و در قالب شخصی زندگی کنم که می‌توانستم باشم ولی هیچ وقت نبودم. در قالب شخصی زندگی کنید که الان می‌توانید باشید. وای، منتظر 80 ساله شدن و حسرت خوردن نمانید. در قالب شخصی زندگی کنید که الان می توانید باشید. هدفتان را حفظ کنید. موقعی می رسد اگر هنوز نرسیده باشد که با بقیه از آرزوهایتان حرف می زنید در مورد سوار شدن بر قطار وحشت کارآفرینی و بالا رفتن از کوه موفقیت خودتان. با هیجان زیادی از ایده های کسب و کارتان حرف می زنید، از رویاها، علایق و امیدتان برای آیندهی بزرگ و روشن می گویید. این مردم، دوستان، خانواده، آنهایی که دوستشان دارید و بانها احترام می گذارید به شما گوش می دهند. بعضی وقتها از روی موافقت سرشان را تکان می دهند و لبخند می زنند. ولی وقتی بحث جلو می رود متوجه می شوید سر جایشان بند نیستن و بیقراری می کنند. منتظرن تا حرفهایتان تمام شود تا چیزی مثل این بگویید: چی؟ دیوانه شده ای؟ تو نمی دونی چطور باید از کوه بالا بروی؟ چطور فکر کردی؟ وقتی سعی میکنی توضیح دهید چرا باید از این کوه بالا بروید، میگویند ببین من بهت اهمیت میدهم، این کار خیلی خطرناکه، نباید این کار را بکنی، بچسب به شغلت، آنقدر خوششانس هستی که با این موضوع اقتصادی یک شغل داری، اجازه بده یک نفر دیگه از این کوه بالا بره. حرفشان آزارتا خواهد داد و حتی برای لحظه ای پیش خودتان فکر میکنید شاید درست میگویند. بالاخره کسانی هستند که شما را از همه بهتر میشناسند. اینجوری به اهدافتان نزدیک شوید. این کوه من است و میخواهم تا قله صعود کنم. شما یا من را بر فراز قله ها خواهید دید که برایتان دست کام میدهم یا در گوشه ای افتادم و مردم. عقب نشینی نمیکنم. در آن لحظات باید صاف نگاه کنید به چشمانشان و با اعتماد کامل بگویید نه، این کوه من است و میخواهم تا قله صعود کنم. در حالی که هنوز صدای انتقاد آمیزشان را میشنوید، شروع میکنید به بالا رفتن از کوه. بعد بقیه دوستان بیشتر، بقیه اعضای خانواده، والدین بچه‌های دیگری که در کلاس فوتبال پسرتان میبینید، مردمی که در رستوران‌ها روبرو میشوید، اینجوری نظر میدهند. میدانی من شنیدم آن کوه پر از پستی و بلندی است و هوا را هم نمیتوان پیش بینی کرد. من دوستانی داشتم که قبلا میخواستن از این کوه بالا بروند ولی افتادن و بدجور زخمی شدند. کل خانوادهشان هم ضربه خورد. خانهشان را از دست دادند. فقط یک ماشین برایشان مانده. خیلی بد است. ببین من نگران تو هستم. بهتر است امنیتت را حفظ کنی و از آن کوه بیایی پایین. در آن لحظات باید صاف به چشمانشان نگاه کنید و با ایمان کامل بگویید نه، این کوه من است و میخواهم تا قله صعود کنم. همانطور که به بالا رفتن از کوه ادامه میدهید، باز هم اشخاص بیشتری، به اصطلاح دوستها و کسانی که به سختی به جا میآورید، میگویند وای، چند وقت است داری از کوه بالا میروی، نه؟ به نظر نمیرسد خیلی بالا رفته باشی. تا کی میخواهی به این کار ادامه دهی؟ تا حالا شده پیش خودت بگویی ای کاش این کارو شروع نمیکردم؟ و در آن لحظات باید صاف به چشمانشان نگاه کنید و بگویید این کوه من است و میخواهم تا قله صعود کنم. شما یا مرا بر فراز قله خواهید دید که برایتان دست تکان میدهم یا در گوشه ای افتادم و مردم. عقب نشینی نمی کنم. ولی آن همه نظر چه شد؟ آن بدبینی ها، آن همه سوال، آنها بدترین بخش کار نبودند. ترسناکترین احساس وقتی پیش می آید که از سوال کردن دست می کشند. وقتی فقط چند هفته یا چند روز با رسیدن به قله فاصله دارید و سکوت عجیبی شده است. چون تا آن موقع کسانی که از کوه متنفر هستند رفتن سراغ شخصی دیگر، حتی دیگر به شما توجه هم نمی کنند. شما خیلی دور شده اید. حالا فقط خودتان هستید، شما، هدفتان و هوای خشک کوهستان، و حالا روی قله ایستاده اید. هدفتان را حفظ کنید، تسلیم نشوید. خیلی از کارآفرین ها شکست می خورند، نه به خاطر ایده و مهارتشان یا شرایط بازار، به خاطر آنکه وقتی فقط چند قدم با قله فاصله دارند تسلیم می شوند. هدفتان را حفظ کنید، جلو بروید و وقتی به قله رسیدید و آن چشم انداز باور نکردنی را در اختیار داشتید، بدانید من هم آنجا با شما هستم. دوربینی در دستانم گرفتم و می خواهم لبخندتان را در عکسی ثبت کنم. فراموش نکنید چرا. کسب و کار تغییرتان خواهد داد. نمی توانید قطار وحشت کارآفرینی را هدایت کنید و تغییر نکنید. شخصی که مضطربانه در باجه بلیط فروشی ایستاده بود، هیچ وقت با کسی که از قطار وحشت پیاده می شود یکی نیست. شما باهوشتر خواهید شد، تواناتر، اعتماد به نفس بیشتر و مهارت‌های جدیدی به دست می‌آورید. می‌فهمید کارهایی می‌توانید بکنید که هیچ وقت فکر انجام دادنش را هم نمی‌کردید. بله، کسب و کار تغییرتان می‌دهد، بهترتان خواهد کرد، ولی فراموش نکنید الان کی هستید. فراموش نکنید روزی را که تصمیم گرفتید سوار قطار وحشت کارآفرینی شوید. رویایی را که داشتید و هیجانی را که تجربه کردید فراموش نکنید. روزی را که در این مسیر قرار گرفتید فراموش نکنید. از همه مهمتر دلیل انجام کار را فراموش نکنید. چون اگر تا زمان تمام شدن مسیر صبر کنید تا لبخند بزنید، فقط شانس داشتن یک عکس عالی را از دست نخواهید داد، بلکه سوراخ دعا را هم گم خواهید کرد. رسیدن به آخر راه اصل ماجرا نیست. راننده موفق بودن هم همینطور است. نکته این است که از مسیر لذت ببرید. نکته این است که محض لذت بردن مسیر را شروع کنید. دنبال برتریتان باشید. برای اولین بار جیم ران نکته و هدف اصلی زندگی را به من یاد داد. گفت هدف این ماجراجویی بزرگ بشری پرباری و تلاش برای ارتقای کامل تمام توانه‌های انسان است. این است که ببینید با استفاده از هر چه به شما اعطا شده به چه درجه می توانید برسید. به شما هدایای زیادی اعطا شده است. می توانید به موفقیت های خارق العاده ای برسید و کمک چشمگیری به مردم و دنیای اطرافتان بکنید. مسئولیت دارید که از توانتان استفاده کنید، به کارش بگیرید و ارتقایش بدهید. در ضمن جیم به من هشدار داد، توانی که از آن استفاده کمی شود باعث درد و رنج خواهد شد. چیزی که با اطمینان می‌دانم این است که آنچه تا الان به آن رسیده اید تنها بخشی از توان واقعیتان است. نتایج فعلیتان خیلی کمتر از چیزی هستند که واقعا می توانید انجامش دهید. وقتش شده یک قدم بروید بالاتر. این کتاب را به عنوان تماس یادآوری کننده در نظر بگیرید، تماسی برای شروع ماجراجویی بزرگتان. وقتش شده آن زندگی را که برای خودتان در نظر گرفته اید شروع کنید، آن زندگی که برایتان معنا داره است. مهم نیست چه اتفاقاتی قبلا افتاده است و حالا می‌خواهید از کجا شروع کنید. درست از همانجا که هستید شروع کنید. همین حالا دست به کار شوید. الان تصمیم بگیرید، برتریتان را شروع کنید و به اندازه‌ای که می‌توانید قدرتمند، شجاع، دلیر و بی‌باک باشید. برتری از قبل درون شماست، فقط باید رهایش کنید و هر روز تجربهش کنید. شما می توانید. همین حالا شروع کنید.